رابط بومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود تا ما را از تازه ترین نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. دعوتو میکنم شنونده رادیو گفتگو باشید و برنامه پایانی ما در این نوبت رو بشنوید. دستاورد که موضوع این برنامه دستاوردهای نظام در عرصه آموزش‌های مهارتی خواهد بود.
باید سرمایه‌گذاری برای تولید علم و برای نوآوری‌های علمی و برای پیشرفت علمی بایستی روز به روز بیشتر بشه.
دستاورد
هیچ چیزم در این عالم نباشد افتخار جز این که نام من ایرانی است. راه من راهی به عرش کبریاست. شیوه و تدبیر من انسانی است. قهرمانم من ز نسل آرشم. پیش چشم دشمنان چون آتشم. مهربانم دین من دین نبی. پهلوانم زان که مولایم علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یکی از راهبردهای جدی و همیشگی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در سالهای پس از پیروزی انقلاب ایجاد فضای یأس، ناامیدی و عدم اعتماد در جامعه بوده. علارغم وجود دستاوردهای روشن، مشخص و قابل ارائه در همه بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، متأسفانه این دستاوردها به خوبی اطلاع رسانی نشده. هم در زمان حیات حضرت امام رحمت الله علیه و هم مقام معظم رهبری توصیه شده به مدیران که تبیین کنند این دستاوردها رو برای مردم و در فرصت‌های مناسب اقدامات و کارهایی که انجام شده به استحضار مردم برسد. یکی از این فرصت‌ها بهمن ماه و ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است. در بیان دستاوردها دو تا دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول قدری بدبینانه است و معتقدند که نظام دستاورد آنچنانی نداشته و روند طبیعی خودش رو طی کرده و اگر توسعه و پیشرفتی هست متناسب با فضایی که در دنیا اتفاق افتاده این توسعه اتفاق افتاده در ایران. و یه دیدگاه باز بسیار خوشبینانه وجود داره که قدری مبالغ آمیز دستاوردها رو مطرح میکنه که این دیدگاه دوم هم آسیبهایی داره و تبعاتی داره و اتفاقا هم در فرمایشات حضرت امام و هم در فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید میشه که منصفانه و آنچه که واقعیت داره برای مردم مطرح بشه. با برنامه دستاورد در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. مهمان عزیز این برنامه جناب آقای مهندس علی اوست هاشمی، رئیس محترم سازمان فنی و حرفه‌ای کشور هستند. در عرصه آموزش‌های مهارتی قراره که صحبت بکنیم، در خدمتشون باشیم. بنده یزدانیان، مشاور دانشگاه فنی و حرفه‌ای، و جناب آقای دکتر احمدی تهیه کننده برنامه خدمتون هستیم. سوالاتی رو که طراحی شده و بعضا شنوندگان عزیز مطرح کردن خدمت جناب مهندس عرض میکنیم و انشالله در فرصت یک ساعت پاسخگو خواهند بود. ابتدا به ساکن من خواهش میکنم جناب مهندس هاشمی خلاصه ای از وضعیت موجود سازمان فنی و حرفه‌ای و اقداماتی که در دستور کار وجود داره و مقایسه با قبل از انقلاب داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون به مناسبت ایام الله مبارک ده فجر این گزارش داره تهیه میشه، به نظر من باید ابتدا تبریک عرض کنیم خدمت مردم عزیزی که خود صاحب انقلابند و صاحب نظامند و صاحب کشورند. اگر نبود اراده مطلقا دست جمعی مردم، بیشک انقلابم به ثمر نمی نشست و نمی شد از انقلابم در مقابل اون حجمه سنگین دشمنان دفاع کرد و تثبیت کرد انقلابی را که حاصل خواست ملت بوده است. بیشک دوام این گونه انقلابی که شرایط بسیار بحرانی و سختی را هم طی کرده تا بتونه از گزند صاحبان قدرت دور بدارد و ثبات ببخشد، دوام ثبات نظام و انقلاب و بودن بر مسیر آرمان‌ها هم در گروه تمکین از نظر ملت است و بودن با ملت. چرا؟ چون بر این قائلیم که انقلاب زاییده فکر و اراده بزرگان هست به همراهی ملت، و این بزرگی ملت را باید ارج نهیم تا انشالله بزرگی انقلاب همیشه از تابش و درخشش برخوردار باشد. در راستای این خواست ملت که تغییر بود، نوع نگرش درست به حق و حقوق ملت بود، احیاء آنی بود که متناسب با نیاز انسانها باشد، نیاز فردای رو به توسعه و پیشرفت کشور باشد، هیچ کس نمیتواند دستاوردهای نظام را کمرنگ نشان بدهد. دستاوردها به حمدالله در بخشهای مختلف وجود داشته است، خالی از نقد و ایراد و انتقاد و اشکال و خطا هم نبودیم. این را هم باید بپذیریم. به همین خاطرم بر اصل امر به معروف و نهی از منکر باور داریم. به هر حال منکر در حوزه قدرت در اصل بیشتر مورد توجه هستش، که اگر انحراف در مسیر اعمال اراده و خواست ملت حاصل شد، باید پذیرای امر به معروف باشد در مسیر اصلاح و بازگشت به آنی که خواست این مردم و این نظام و این انقلاب و قانون و اینها هستش. پس این هم یک نکته که خالی از ایراد و نقد و اشکال نیستیم. نمیتوانیم صفر ببینیم نه صد ببینیم، ولی عملکردهامان به گونه ایست که امروز حداقل میتوانیم بگوییم که صاحب قدرتیم، با بودن بر موضع دانش، با بودن بر موضع تربیت درست و با بودن بر طریقی که برگرفته از روح استقلال طلبی است و مقاومت در مقابل استقلال ملت را هم ملت به خوبی رسیدند، که قیمت دارد رسیدن به استقلال تا ملت حاکم بر سرنوشت خیش شوند. این حاکمیت بر سرنوشت خیش را در ابعاد مختلف خود ما هم باید توسعه بدیم، عمق بدیم، تا این نگاه مسئولانه به خوبی به سرمایه اجتماعی تبدیل شود. این سرمایه اجتماعی است که میتواند در هر شرایط سختم پشتوانه محکم، استوار و قوی باشد برای کشور، برای برون رفت از هر تهدیدی، از هر سختی، از هر تحریمی و از هر انسدادی. گفت ملتن که میتوانند کمک کنند تا نظام با همه ظرفیتش از سختی ها عبور کرد. این را باید جدیتر مورد توجه خودمان قرار بدیم تا انشالله بتونیم از سرمایه عظیم ملت بهره ببریم. این سرمایه از خرد هست، از مهارت هست، از تجارب هست، از ثروت هست و قصاص. لذا ما به دریای ملت وقتی وصل بشیم، به همون وسعت صاحب حقیم و نقش اساسی و بازیگری خودمان رو در سطح منطقه میتوانیم بر دست بگیریم تا بازیچه باشیم. خیلی ها بازیچه اند که وزن ندارن حتی نزد ملتشان. یک شهید چون سپهبد سلیمانی قامت ملت را به رخ میکشاند و ملت هم در تجلیل از اون شهید پاک در حوزه قدرت و سیاست میان تو میدان. این نشان میده که مردم در انتخاب دقیقن، خوب فکر میکنن، خوب گزینش میکنن، خوب هم تکریم میکنن. تکریم بر شهید سلیمانی حیرت جهانیان را برانگیخت، همونطوری که در انقلابم هم وقتی انقلاب پیروز شد تعجب خیلی ها را برانگیخت. پس اساس بر این است که مردم شناسی شرط بودن و دوام زیستن بر پایه ارزش ها هستش. اما در ارتباط با خود سازمان آموزش فنی حرفه‌ای باید عرض کنم عنوان درست ما سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور است. و متاسفانه باید بگم که هنوز اداریم، باید در همون جایگاه ماهیتی خودمان قرار بگیریم، آموزشی و اداری. اولویت اصلی و رسالت اصلی کار ما تربیت است، توانمندسازی است و بودن بر مسیری است که انسانها بر پایه توانمندی و قابلیت همه جانبه خود به کسب موقعیت منطبق با شأن انسانی خیش نائل شوند، نه یک وجهی و یک بعدی تربیت کردن. در مهارت جوانب مختلف استعداد آدمی موضوعیت پیدا میکند، نه صرف مهارت فنی. به مهارت‌های غیر فنی هم میاندیشیم که عین فن هم هست، فن زیستن، فن مدارا، فن گفتگو، فن تعامل، فن به هر حال تحمل، فن کسب موقعیت برای بودن مؤثر در جامعه و فن حتی زیستن در عین کسرت. اینها هم از جمله مهارت‌هایی است که میتونه ارزش بده به این واژه و به این کلمه که عمق دارد، یک وجهی نیست. همینطور هم که انسان را نمیشه یک بعدی دید. انسان قدرت خلق دارد، خداوند او را نوعی خلق کرده است که خود و انسان هم خالق باشد، با تکیه بر همه توانمندی های نهفته در او، که اگر این خرد و این استعداد و قابلیت به خوبی با یه نقشه راه مورد عنایت و توجه قرار بگیرد، من مطمئن هستم که میتونه هر انسانی منشأ اثر باشد. بعضی از این کشورها بر این قائلند که در مسیر توسعه‌اند و امروز از جمله کشورهای توسعه یافته‌اند، در یک جمله استراتژی خودشان را تعیین می‌کنند، می‌فرمایند ما با مهارت و رویاوری با او دنیا را تکان خواهیم داد. این جمله را داشته باشیم که می‌توانیم با مهارت به تربیت بیاندیشیم و با مهارت به ارتقاء موقعیت‌های آدمی دل محکم کنیم تا او احساس مؤثر بودن بهش دست بده. برای رسیدن به این مهم نظام‌های مختلف آموزشی داریم که اگر این مهم را همه مورد عنایت و توجه قرار بدن، از مقطع ابتدایی بگیر تا برسد به مقطع عالی. فن مهارت را اگر بتوانیم در سرفصل‌های نظام آموزشی خودمان مورد توجه قرار بدیم، دیگه شاهد این نخواهیم بود که همه مطالبات در حوزه دولت حکومت جمع میشه برای جستجوی شغل و بعد با انباشت بیکاری مواجه میشیم، با وجود کثرت مراکز آموزش عالی و مراکز تربیتی در جامعه، چه خصوصی چه غیره، به اصطلاح خصوصیش که میشه دولتی و اینها. سازمان آموزش فنی حرفه‌ای برای اینکه بتواند در مسیر اهداف و رسالت‌های ترسیم شده از سوی قانون به خوبی نقش ایفا کند، 600 مرکز آموزش ثابت در سطح کشور داره. 5000 و
قبل از انقلابش هم دارین آمار رو؟
آمار قبل از انقلاب به نسبت نوع ورود که سال 50 عمدتاً وارد این عرصه میشن واقعا نمیتونیم زیاد بهش استناد بکنیم. من میتونم بگم که تولد اصلی رویاوری به این مهم با ایجاد مرکز تربیت مربی و ترسیم اون نقشه را در 52 استارت خورده و اینها.
سال 57 ما چند تا مرکز آموزش فنی رو فیدر
اون را حضور ذهن دقیق ندارم که آمار دقیق خدمتان عرض بکنم، ولی با اطمینان این را عرض میکنم که عمدترین مراکز آموزش ثابت ما عمر 20 ساله و 25 ساله و 30 ساله دارند. یعنی مراکز اصلی ما عمرشان زاییده شده از همین انقلاب هستش که میگم 5400 کارگاه آموزشی در کنار داریم، در کنار اون 600 مرکز آموزش ثابتی که عرض کردم، که پراکندگی این از مراکز بخش‌ها و شهرها و اینا شروع میشه تا میاد مرکز کشور، که همین پنجشنبه من در اروند کنار آبادان بازدیدی داشتم از مرکز آموزش فنی، دقیقاً صفر مرزی خودمان با فا و اینها، که این نشان میده که تا عمق مراکز جمعیتی کشورمان سازمان آموزش فنی حرفه‌ای نفوذ داره و حضور داره، به خاطر اینکه بتونه این مراکز آموزش را و کارگاه ها را به مربیان عازق با تجربه با مهارت و با صلاحیت مجهز بکنه. این مرکز تربیت و مربی در سطح کشور ایجاد میشه سال 52 که واقع است در استان البرز شهر کرج، هم وزن و هم سطح با دانشگاه فرهنگیان و مرکز تربیت مدرس میشه ارزیابی کرد، همینطوری که تربیت مدرس در تربیت مدرسان برای دانشگاه نقش داره و یا دانشگاه فرهنگیان برای تامین دبیران آموزشگاه های رسمی نقش ایفا میکنه، این مرکز تربیت مربی هم در تربیت نیرو برای آموزشگاه غیر رسمی، چه آزاد چه دولتی، به هر حال تربیت استادکارانی را دارد که بتوانند محوریت آموزش در این 5400 کارگاه آموزشی ما و آموزشگاه‌های آزاد کشور قرار بگیرند. این نکته اساسی کار ما هستش که امروز خوشبختانه میتونم عرض کنم اقبال بخش خصوصی برای ایجاد آموزشگاه آزادم خیلی خوب است، درست که ما نزدیک به 11700 آموزشگاه آزاد در سطح کشور اسمی داریم که داره پروانه هستند. حالا نمیتونم به صراحت بگم که همه اینا در موزه فعالند، چون بالاخره اینا متأثر از میزان سرمایه گذاری در جامعه هستند، چگونگی رونق اقتصادی هستند، فعال بودن مراکز صنعتی و کارگاه ها و تقاضای بازار و اینها، به هر حال میتوانند چراغ روشن همیشه داشته باشند و نقش ایفا بکنند که بخشی از این متأثر بالاخره فضای فعلی حاکم بر کشورمان هستش و اینها. این هم یکی از اون سرمایه است که مجموعاً کارگاه‌های ما و مراکز آموزشگاه‌های از ما 18000 مربی در سطح کشور دارند. خب این ظرفیت یه ظرفیت بسیار ارزشمندی است که در حرف و مشاغل مختلف اینها توانمندی دارند برای تربیت نیروی ماهر و توانمند. بیش از 5400 استاندارد آموزشی ما داریم که تا به امروز از ظرف این 50 سال تدوین شده است. هرچند خب سرعت شگفت‌انگیز تکنولوژی و تحول در حوزه اقتصاد و بازار و تنوع بخشی و کثرت زایی در مشاغل جدید، این هم باید مورد توجه قرار بدیم که متناسب با نیاز زمان و مطالبات نسل جدیدی که خود در موضع کسب علم و دانش هستن از عهده پاسخ بتونیم بر بیاییم. به این دلیل دارم عزم میکنم واقع شدن دانش آموختگان در حوزه دانش، چون 40% سالیانه ورودی های ما به مراکز آموزش حرفه‌ای و فنی را فارغ التحصیلان دانشگاه ها شکل میدند. ما الان بر این باوریم که با این میزان به اصطلاح استاندارد آموزشی نمیتوانیم از عهده پاسخ به مطالبه تقاضاهای نو بر بیاییم. بازنگری در سرفصلهای نظام آموزشی مهارتی خودمان و مجهز کردن کارگاه ها به امکانات روز و توسعه اختیار آموزشگاه های آزاد و واگذاری آموزش به بخش خصوصی میتونه از جمله رویکردهایی باشد که امروز به جد به اون داریم میاندیشیم، که هم انباشت تقاضاها را از حوزه دولت مقدار کاهش بدیم و از اشتیاق و میل بخش خصوصی هم بتوانیم به خوبی بهره بگیریم که اونها هم این میزان سرمایه و آورده‌ای که دارن و فضاهایی که ایجاد کردن بتونه از یک فعالیت و نمود و جلوه خاصی برخوردار باشن، با عنایت بر اینی که اونها میتوانند خود تغییراتی را در نوع کارکردها و رویکرداشان هم داشته باشن و یه نوع بازنگری کنن و بروز کنن و از عهده پاسخ با ایجاد تنوع بر بیان، چون تنوع در حوزه مهارت بسیار وسیع است. مهارت از منزل تا صادراتش موضوعیت دارد و میتواند ارزش ایجاد بکند، منتها با جابجایی ارزش ها متاسفانه روبرویم. جابجایی ارزش‌ها که عرض می‌کنم اینی که تمام توجهات همه ما پدر مادرها معطوف شده به هدایت فرزندان به دانشگاه. و فکر می‌کنیم آمال و آرزوی فرزندانمان را فقط از طریق بودن بر موضع دانشگاه می‌توانیم جستجو کنیم.
بذاریم برای یه بحث بعدی تو این برنامه، چون عنوانش دستاورد هست و قراره یه مقداری دستاوردهای نظام رو بیشتر مطرح بکنیم، اونو تو بخش بعدی بهش می‌پردازیم. بر اساس مطالبی که حضرت عالی فرمودید، ما 600 مرکز آموزش فنی در کشور، ما 410-20 تا ظاهرا شهرستان داریم، بنابراین شما علاوه بر مرکز شهرستان ها توی بخش ها هم
و حتی بعضی روستاهای بزرگ
مرکز دارید.
بله.
و فرمودید که 5400 کارگاه در این 600 مرکز فعال هست که من محاسبه کردم میانگین در هر مرکز تقریبا 9 تا کارگاه داریم و اگر 18000 مربی رو هم در نظر بگیریم، میانگین در هر مرکز 30 تا مربی، میانگین اگه محاسبه بکنیم 30 تا مربی دارن فعالیت میکنن. نرم بین المللیش هم دارین آقای مهندس که در فضای بین المللی
نظام های مختلف میشه بحث کرد. ببینید نظام های آموزش مهارتی کشورها به اون سبکی که امروز ما روی آوردیم تفاوت ها دارن. اونها به مهارت در همون نظام آموزشی آغازینش توجه دارن، یعنی خود شما به نظام آموزشی فنلاند وقتی نگاه میکنید، دانش آموز بخشی از کلاسش خودش به اصطلاح عملی است، همش تئوری نیست. یعنی اگر بریم به اون سمت یک نگاهی داشته باشیم به نظام های آموزشی مختلف حاکم در کشورها، اینجا مشخص میشه. در کمتر کشورهایی داریم که صرفاً آمده باشن سازمان آموزش فنی حرفه‌ای شکل داده باشن. اینا یه درهم آمیختگی دارند که از همون اول تا آخر بتونند هدایت کنند، تربیت کنند، خروجیش منتج به یک نیروی توانمند باشد. ما امروز با یک تراکم نیروی از کارشناسا روبرویم که آمار بالای بیکاران کشور را تشکیل میده. یعنی این اشکال در اونجا وجود داره. از نظر نرمش عرض میکنم خدمتان، ما تابع استانداردهای آیلو، ایسکو 2008 و سازمان جهانی مهارت و یونسکو هستیم. یعنی دقیقاً مدل های ما از حیث آموزشگاهامان، از حیث کتای آموزشیمان، از حیث صلاحیت حرفه‌ای و سنجش مهارت و اعطای گواهینامه‌های مهارتمان دقیقاً از اون استانداردها تعیین می‌کند که خود گواهینامه‌های سازمان آموزش فنی حرفه‌ای جز نادر گواهینامه‌ای است که قابل ترجمه است.
آقای مهندس، یه مطلبی رو خودتونم اشاره کردید و فکر می‌کنم خوبه بهش پرداخته بشه. خب ما الان دانشگاه فنی حرفه‌ای رو داریم در مجموعه وزارت علوم، دانشگاه علمی کاربردی رو با یه شکل دیگه‌ای در مجموعه وزارت علوم داریم، سازمان آموزش فنی حرفه‌ای رو داریم در کشور، دانشگاه‌های غیر انتفاعی و غیر دولتی دارن تربیت میکنن یه سری نیروی ماهر، دانشگاه آزاد داره کار میکنه تو این حوزه، یه موازیکاری در سطح کشور احساس میشه. خاطرم هست توی مجلس فکر میکنم هشتم بود یا هفتم این بحث مطرح شد و تشکیل سازمان ملی مهارت مطرح شد که از ادغام این مجموعه ها یک سازمان ملی مهارت ذیل ریاست جمهوری ایجاد بشه و بتونه این کار رو انجام بده. این کار که حالا معوق موند و در مجلس به نتیجه نرسیدن، بعدها شورای عالی مهارت ایجاد شد که دبیرخانه‌اش در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای هست،
در وزارت آموزش
در وزارت تعاون هست که متولیش مجموعه
نه
جناب شما نیستین؟
نه وزارت تعاون.
این رو چطور میبینید؟ اگه مقایسه بکنیم با مجامع بین‌المللی و کشورهای مختلفی که تو این حوزه آموزش مهارتی خوب کار کردن، چقدر پاسخگوه؟ اون سازمان ملی مهارت پاسخگوتر بود یا این شورای عالی و این دبیرخانه‌ای که ایجاد شد و کاری که داره انجام میشه؟ اگر این اتفاق بیفته چه آثار مثبتی خواهد داشت و چقدر میتونه ما رو از مسیر آموزش‌های مهارتی ببره به سمت کاهش بیکاری و نرخ بیکاری ما رو کاهش بده و افزایش ظرفیت‌های اشتغالی که ما در جمهوری اسلامی میتونیم داشته باشیم؟
خب بیشک همگرایی و همافزایی در چارچوب یک سیاست هدفمند میتونه خیلی در این بخش مؤثر واقع بشه و نقد برخیش و استفاده از تجارب موفق جهانی که کشورهای کاملا توسعه یافته امروز بعضی از مراکز آموزشیشان به گونه پیشرفت کرده که 96% خروجیش منتج به احراز موقعیت در یک منصب مؤثر میشه. ما چیزی را امروز نداریم که بگیم بریم دنبال تحقیق و مطالعه و پژوهش. اینا چیز عیان در معرض دید برای انتخاب هست، یعنی دامنه انتخاب هم دامنه وسیع است که شما میتونی فراخور نیاز کشور خودت و اون جهتگیری های کلانت به توسعه کشور در ابعاد مختلف یا در قالب چشمنداز به انتخاب درست روی بیاری که آیا امروز نظام آموزشی کشور نیازمند یک بازنگری جدی هست یا نیست و این جهتگیری های نظام آموزشی باید منطبق با کدام اهداف باشد و کشور را در چه سمت و سوی سوق بده که نهایت محصول او انسان توانمند باشد و انسان خلاق و با امید باشد و انسانی که می آرزو کند که هرچه زودتر از موضع آموزش رهایی و در یه موضع فعال، ضمن که آموزش در حوزه مهارت ضمن کار دنباله دارم هست به دلیل سرعت عرض کردم تغییرات. وقتی تغییرات را جدی می‌بینیم، انعطاف پذیر بودن یک نظام آموزشی و مهارتی یک ضرورت ملی است که از عهده تربیت منطبق با زمان و آینده به زیبایی بر بیاد. اون مدل‌هایی که جناب علی فرمودید یکی از راهکارها در اون مقطع که مطالعه کرده بودند، بله، ادغام ظرفیت ملی در هم بود و جلوگیری از موازی‌کاری و پراکنده‌کاری ها. امروز بعضی مواقع خود ما به این نتیجه میرسیم که سازمان آموزش فنی حرفه‌ای که جایگاه رسمی دارد، حتی در درون بسیاری از سازمان ها و نهادها پذیرش این ظرفیت هم دشوار خود روی میارند به ایجاد مراکز آموزش جدید و این به نظر من یک کارهای موازی است در کنار همه کارهای متفرقی که در این حوزه داریم انجام میدیم. چرا امروز در قالب برنامه الزام میشه و تکلیف میشه که آموزش پرورش کشور باید 50% از ظرفیت خودشو ببره به سمت نظام آموزش مهارتی، یا وزارت علوم باید ظرف 5 سال 30% از ظرفیت خودش را به این سمت سوق بده؟ این یک نشان از این هست که رسیدیم این نتیجه که یک وجهی دیدن نظام آموزش پاسخگو نیست و سرکوبم کردیم در اصل در مسیر هدایت استعدادهای انسانی جامعه‌مان به بودن در موضع آموزشی. همیشه در رتبه بندی اول میگوتین ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، بعد هر کس که از درس یه مقدار ضعیف میشد و میافتاد میگفتن کار و دانش، علم و صنعت. این اصلا بازی با ارزش و قداست کارم ارزیابی میشه به یک نوع. به نظر من اینجا عذر میخوام، اون سازمان ملی مهارت میتواند یکی از گزینه ها باشد. بله اون میتواند و بعد در درونش یک اصلاحاتی هم در شرح وظایف وزارتخانه های آموزشی لازم و ضروری است تا این سازمان بتواند در قامت نیازهای ملی به یک مرحله از رشد برسه، البته نه با مجدد رویاوری دولت صرف، با توجه به ظرفیت ملی کشور که نقش بخش غیر دولتی را هم به خوبی در این مهم ببیند. بازنگری های ما امروز باید معطوف به ظرفیت ملی باشد، نه صرف ظرفیت حکومتی. اگر با این نگاه بیاندیشیم به نظر ما باید یه مقدار عمیق‌تر به این مهم رو بیاریم. شورای عالی مهارت هم ابتکار ارزشمندی است که حداقل از این پراکنده‌کاری و فقدان انسجام متوجهید و راه‌های به اصطلاح فرار از همدیگر بتونه جلوگیری کنه و مرجعیت بده به آنی که باید محور باشد و بقیه حول او بتوانند به اون